أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أنتقني بالهدى وألهمني التقوى. الآن جزء 6 رسیدیم، سوره مائده هستیم و الآن آیه 49 رو میخوام تفسیر کنم. این دنبال آیه قبله که آیه قبل فرمود پیغمبر ما به تو قرآن دادیم سراسر حق، همسو با کتب آسمانیه، مواظب باش هوا و هوس مردم رو دنبال نکنی، تو مأموری فقط دنبال وحی و قرآن و کتاب آسمانی بری. این آیه میگه و انحکم بینهم، پیغمبر تو داوری کن، حکومت کن، حکم کن. و انحکم بینهم، حکم کن بین مردم به ما انزل الله، طبق قانون خدا حکم کن. پیغمبر حق نداره گزینشی و سلیقه ای باشه. ولا تتبع اهواهم، از هوس مردم پیروی نکن، نگاه نکن مردم چی دوست دارن، طبق میل مردم حرف بزن. ولا تتبع اهواهم، در آیه 48 یعنی آیه قبل فرمود لا تتبع اهواهم، اینجا میگه لا تتبع اهواهم. این دو تا آیه پشت دادن میگه لا تتبع اهواهم، پیداست که خیلی خطر قصه. توی جاده میگن خطر، میرسیمت باز میگه خطر، میری خود خطر باز میگه خطر. این پیداست خیلی خطر که تابلو زیاد شده. آیه 48 لا تتبع اهواهم، آیه 49 لا تتبع اهواهم، اینم تازه به پیغمبر میگه پیروی نکن. یعنی خطر این که گرایش مردمی باعث بشه که انسان بخواد اینو راضی کنه اونو راضی کنه، دلهای رو به دست بیاره، دست از راه خدا بکشه، باید مواظب باشه. البته علتش هم اینه که در شأن نزولش گفتن که جمعی از دانشمندان یهود اومدن پلو پیغمبر و گفتن ما با فلان گروه درگیریم، میگن پلو تو به نفع ما کن، اگر اینجا به نفع ما کردی ما دانشمندان یهود ایمان میاریم به اسلام، بعدم همه یهودی ها ایمان میارن. یعنی خلاصه یه رشوه معنوی میدن به اون. آخه رشوه که همش پول و سکه نیست که، گاهی رشوه معنوی. مثلا میگم شما اینجا یه کمک ما بکن، ما تو انتخابات مثلا به نفع تو رأی میدم، یا مثلا تو سخنرانیام از تو حمایت میکنم. یعنی گاهی رشوه پول نی، ولی حمایته. عده از دانشمندان یهودی اومدن گفتن یا رسول الله، به پیغمبر ما گفتن ما با فلان گروه درگیریم، بره داوری میم قصه رو میکشیم پلو تو به نفع ما حکم، اگر به نفع ما حکم کردی وقت ما ایمان میاریم، باقی یهودی هم ایمان میارن. اینجا پیغمبر میگه نه، شما به خاطر جذب افراد حق مون نگو، حال من اینجا به باطل قضاوت کنم، داوری به حکم و داوری به ناحق باشه، چه خبره شما نفر جذب کنه؟ کار خودتو بکن، بره جذب مردم، مواظب باش از مرز عدالت بیرون نری. ولا تتبع اهواهم واحذرهم ان یفتنوک، بترس که اینها تو رو منحرف کنن. واحذرهم ان یفتنوک، بعدم میگه ان یفتنوک ان بعض ما انزل الله، اینا نمیخوان کل اسلامو لغو کنی، ان بعض ما انزل الله، میگن نه فقط اینجا خود کوتا بیا، ان بعض ما انزل الله. آخه ببینید دشمنان ما بعضی چیزها منو قبول دارن، مثلا میگن شما میخواید نماز بخونید بخونید، قرآن میخواید بخونید بخونید، نمیدونم چه کنید، حالا یه خود راجع به حجاب و حال شما چیزی نگو، یا مثلا حال مثلا اینجا، حال اینجا خود کتابیا. بالاخره دشمنان ما و مخالفین ما همه احکام منو که رد نمی کنن، بسیاری از احکام ما رو مخالفین هم قبول دارن، فقط یه جاهایی مثلا میگن حال یکیه نه، میگه اینا مواظب باش یه سر سوزن کوتانه یا در قانون خدا ذره کوتانه یا، چون اینا نمیگن کل اسلامو دست بردار، میگن اسلامو داشته باش فقط اینجا کوتا بیا، یه عطسه به خاطر ما بکن که خودت جا به جا کنی. نه، وحذرهم ان یفتنوک ان بعض ما انزل الله، چون دشمن گاهی میگه بعض ما انزل الله و کوتا بیا، میگه نه مواظب باش از بعض ما انزل الله و کوتا نیا. فان تولوا، ممکنه بگی خب حالا اگر من خواسته باشم مر اسلام، یعنی همچین مو به مو خواسته باشم ما انزل الله هرچی خدا گفته گوش بدم، خب مردم فرار میکنه، میگه فرار کنه. فان تولوا، ای پیغمبر مواظب باش، انحکم بینهم به ما انزل الله، تو طبق قانون خدا حکم کن. این که میان میگن به نفع ما حکم، میان به تو گرایش پیدا میکنیم، گلی حرفا رو نخور، اگر طبق قانون خدا عمل کنی قهر میکنن، قهر کنن. فان تولوا، اگر قهر کردن پشت کردن، فعلم انما یرید الله ان یصیبهم ببعض ذنوبهم، پیداست که خداوند اراده کرده که اینها رو مؤاخذه کنه به بعضی از خلافکاریاشون. و بسیاری از مردم فاسق هستن. به هر حال اینجا میگه هدف وسیله رو توجیه نمی کنه. نباید به خاطر مسلمان شدن گروهی در داوری کوتا بیای، بد داوری کنی، به ناحق داوری کنی. از این ورم معلوم میشه که این هشدارهای تند پیداست که پیغمبر چقدر آدم صادقیه. ببینستم که لا تتب وحذر هم، دنبال حوث مردم نروی، مردم گولت نزنن. خب اگر پیغمبر خود که پیغمبر خودش میاد اینا رو میگه، صداقت پیغمبره. به بگم من رفتم پلوم مثلا یه مقام بالا و من گفت قرائتی گول نخوری، قرائتی کلا سرت نره، اینو نمیام رو من بعد تو تلویزیون بگم. برای که میگم مردم میگن خان گفت، ای پس معلوم میشه یه قرائتی نزدیک بوده گول بخوره، نزدیک بوده کلا سرش بده. یک پیغمبر من میگفت مثلا آیه نازل شده لای سره که من الامر شی، پیغمبر تو هیچ کاری میگم، گفت مردم خدا ما گفته تو هیچ کاری، راستشو میگفت. نمیگفت حال ابنم مثلا بنده اگر رفتم پلو امام گفت آقای غلطی شما هیچ کاری، نمیام بگم توجه توجه حضرت امام به من فهمون تو هیچ کاری. این صداقت پیغمبره که میاد میگه که خدا بشه میگفت لا تتب، پیروی نکنی از حوث مردم، وحذرهم، بترس از مردم که منحرفت کنن. یک همچین روک شفاف میاد میگه. این عرض کنم بودور شما که چقدر خوبه مثلا یه روحانی، من دیدم خیلی دوستش دارن، پرسیدم چقدر، گفت گاهی وقتا پا میشه میگه آقا نرسیدم مطالعه کنم، بنابراین امروز سخنرانی نمیکنم، یا 5 دقیقه حرف میزنه میگه علمم تموم شد دیگه بیش از این مطالعه ندارم. همچین صادقانه، یه وقتم مطالعه کرده اگر مردم حال دارن بیشتر حرف میزنه. یعنی خیلی صداقت ها مهمه. پس خلاصه یا یه چی شد، ای پیغمبر مواظب باش به خاطر جذب دل مردم در قضاوت از عدالت جدا نشی، عادل باش، عادلانه قضاوت کن و داوری کن، به خاطر جذب مردم خلاف نرو. میخوان گولت بزنن، حواست جمع کن. خب وقتی مردم میخوان پیغمبر گول بزنن، ما من و شما که دیگه گول هیچ فاطمه خونده شده، خدا به پیغمبر میگه گول نخور، ما دیگه معلوم میشه که حساب ما جداست، حساب ما دیگه روشنه. داره قوانین رو میگه و حقوق میگه و قانون و قضاوت و داوری رو میگه، اما گاهی هم عاطفیه. اینجا دیگه لحن عاطفیه. تو کتابای حقوق وقتی تبصره و قانون هست دیگه بحث عاطفه مطرح نیست. اینجا میگه کالات قاضی کن، اف حکم الجاهلیت یبغون، شما سراغ حکم جاهلیت میرید، عوض قانون خدا میرید سراغ قوانین بشری. اصلا قانون گذار چه شرایطی باید داشته باشه؟ یه سوال، اینا که قانون تو دنیا وضع میکنن، قانون بشر، حقوق بشر، چی باید بشن؟ قانون گذار شرایطی داره. یک، اول قانونی میتونه به قانونش به شرطی قانونش درسته که از اسرار هستی و از اسرار انسان و حال آینده خبر داشته باشه. قوانین الان مثلا تو کشورها میگن فرانسه مهد حقوقه، یعنی در کشورهایی که در برجستگی داره کشور فرانسه در حقوق، وقت میدونی کشور برجسته چه کاری که چه کار غلطی که قانون گذارون که هر کس مرد ارثش مال دولت، یه مرتبه دن اقتصاد وایست، به خاطر که افراد کار میکنن که ارثش به بچه‌شو برسه. اگر من بمیرم ارثم دولت برداره، به من چه که کار بکنم به دولت؟ بسیاری از افراد 50 ساله 60 ساله دیگه دست از کار کشیدن. وقتی فرانسه سیری خورد قانون شو ارث داشت. قانون گذار امروز قانون وضع داره. ما بعضی از کشورها داریم 25 بار قانون اساسیش داره عوض شده. بشر محدودی علمی داره. ما کشور داریم 319 مرتبه قانون اساسی عوض شده. انسان که شنبه یه جور فکر کنه یک شنبه، اصلا بشر نمیتونه درست قانون وضع کنه. ما اگر الان 5 میلیارد جمعیت داشته باشیم، هر آدمی هم 100 بار پشیمون شده باشه، 5 تا 100 تا 500 میلیارد پشیمونی داریم. خب 500 میلیارد پشیمونی، هر پشیمونی دلیل اینه که عقلمون کوتاست. چون اگر عقلمون رسید پشیمون نمی‌شدیم. 5 میلیارد جمعیت، هر آدمی هم بگو 100 بار در عمرش پشیمون میشه، 5 میلیارد 100 بار میشه 500 میلیارد پشیمونی. پس ما نه یه دلیل و دو تا، آخه بعضی میگه 100 تا دلیل دارم، ما 500 میلیارد دلیل داریم که عقل بشر کافی نیست. عقل لازم است اما کافی نیست. مثل ترازوی زرگرا، ترازو دارن اما این به درد هندونه نمیخوره. بنابراین افحاکم الجاهلیت یبغون، خالق قانونگذار باید اطلاع داشته باشه از اسرار هستی، از اسرار من. گاهی وقتا دکترها یه نسخه میده بره قلب، بعد میده به کلیه ضرر زد، بره کلیه بعد میده به چشم ضرر زد، بره چشم بعد میده به اعصاب ضرر زد. نسخه که نسخه خوبه که ولذا یه حدیث داریم از دواء که صابون حدیثه، یعنی دواء مثل صابونه، صابون لباس رو تمیز میکنه اما استهلاک نماز رو کم میکنه، یعنی قدرت لباس هم میگیره، ماشین های لباسشویی لباس رو تمیز میکنه اما قدرت لباس هم کم میشه، یه 50 بار رفت تو ماشین برگشت دیگه در آستانه متلاشی شدن قرار میگیره. از دواء که صابون حدیثه، دواء مثل صابونه، یه عضو خوب میکنه یه عارضه دیگه به وجود میاره. قانون را کسی باید وضع کنه که اطلاع از هستی داشته باشه، یک اطلاع از اسرار آینده و گذشته داشته باشه، دوم هیچ انتفاعی نباید داشته باشه، وگرنه اگر انتفاع داشته باشه قانون رو به نفع خودش نزد میکنه. میگن به یه کلاغ گفتن برو یه بچه کلاغ خوشگل بیار و بچه خودش آورد، بالاخره اگر نفعی داشته باشه به نفع خودش. هیچ لغزشی هم نباید داشته باشه، چه عمدی چه سهوی، از هیچ قدرتی هم نباید بترسه، خیرخواه همه باشه، این قانونش خوب میشه. حال بسم الله، کیه؟ کیه که همه اسرار هستی رو بدون جز خدا؟ کیه که از هیچ که نترسه جز خدا؟ کیه که هیچ نفعی به نفعش نباشه جز خدا؟ کیه که هیچ لغزش و خطا و عمدی و سهوی نشه جز خدا؟ پس ما میگیم قانون باید خود بشه. این آیه میگه، آیه 50 سوره مائده میگه اف حکم الجاهلیت یبغون و من احسن من الله حکما. قانون میخواد قانون خدا، خدا رها کردید قانون بشری گرفتید. به هر حال بعضی از مردم مثل مشتکین اهل کتاب میگفتن که ای پیغمبر تو طبق قوانین نیاکان قانون جاهلیت برای ما قضاوت کن، فرمود عجب اومدن بلو تو میگن طبق قانون جاهلیت. اینا جاهلیت هم مخصوص یک دوره نیست، هر وقت مردم از خدا جدا شدن دوران جاهلیته. ولذا یه آیه داریم تو قرآن میگه ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، جلوه‌گری های جاهلیت اولی رو پیش نکشید. این که میگه جاهلیت اولا پیداست یا جاهلیت دوم هست؟ آخه اگر شما میدی خونه ما گفتی ایشو کیه؟ گفتم این بچه اول منه، یعنی چه؟ یعنی یه دومی هم هست، یه سومی هم هست. جاهلیت اولا یعنی چه؟ یعنی جاهلیت بعدم هست. ما الان زمان جاهلیت کمتر از جاهلیت اول صدر اسلام نیست، چون در صدر اسلام دختر رو زنده تو گور میکردن، الان کورتاژ میکنن دختر پسر رو تو گور میکنن، اون روز دختر رو تو گور میکردن، الان وقتی سخت میکنن تو چا مستراح و دستشوی میندازن، اون زمان با شمشیر هم دیگر میکشن، حالا بمبارو میکنن، شهر رو زیر رو میکنن. یعنی مدرن شده اما متمدن نشدن، فرق است بین مدرن و متمدن. جامعه ما مدرن است، ابزار خوب شده، آدم ها که خوب نشدن. ما همه تلفن همراه داریم اما با هم حرف نمیزنیم، قهریم. 5 تا خواهر 5 تا برادر همه موبایل دارن اما با هم قهرن. یعنی ابزار ارتباط هست اما خود ارتباط نیست. بنابراین همین که انسان دستش از دست خدا برداشت جاهلیته. چه جاهلیت؟ افحاکم الجاهلیت یبغون. جاهلیت مربوط به تاریخ گذشته نیست، الان هم هر کس راه خدا را نره جاهله. عقل و وجدان بهترین داوره، بهترین دادگاست. و من احسن من الله حکما، خودت بگو او که تو رو ساخته میتونه چی ساخته اونم باید قانونش بده. آخه تو از یک پلوپس کمتری؟ من از یک بخاری، از یک بخاری، از یک رادیو تلویزیون، از یک اتوبرقی کمترم؟ شما میگید هر کالایی رو باید سازندش دستش بده که مثلا از این ماشین لباسشویی چجوری استفاده کن؟ او که ماشین لباسشویی و یخچال و کولر و فریزر ساخته، او که ساخته میدونه چی ساخته، دستورالعملش هم باید او بده. خب خدا منو ساخته، اینم دفترچه منه قرآن. با این بجنگ با این نجنگ، اینو ببخش اینو نبخش، اینطوری نماز بخون اینطوری حرف بزن اینطوری فکر کن اینطوری باش، همسرداری انتخاب همسر نمیدونم انتخاب شغل، خدا گفته این رقمی باش. من قانون خدا رو کنار میذارم کنار، بعد میگم شرق چه کنم غرب چه کنم. عقل نداریم؟ اف حکم الجاهلیتی یبغون. بشین فکر کن خالق چطور ساخته، اون میدونه چی ساخته. اون میگه تو این هواپیما گازوئیل به زیر راد نمیره، میخوای بپره هواپیما باید بنزین هواپیما بهش بزنی، این معده باید شراب توش نره. چی میخوای؟ شیرینی میخوای؟ خرما بخور. ترشی میخوای؟ لیمو ترش بخور. ترشی شیرینی میخوای؟ انار بخور. میگه نه، من نه شیرینی میخورم نه ترشی میخورم نه ترشی، من میخوام عرق بخورم. خب آخه تو این باک گازوئیل میریزی نمیپره. اف حکم الجاهلیت یبغون. خالق رو ول کردی سراغ مخلوق گرفتی؟ خیلی اشتباه کردی. من نمیدونم اینا که نماز نمیخونن چه وجدانی دارن، با مخلوق حرف میزنن با خالق حرف نمیزنن. یه دختر رو یه پسر دوستش داره دو ساعت باش حرف میزنه، حالا یا بیرون یا با تلفن. خدا رو به اندازه یه دختر پسر دوست داره 5 دقیقه با خدا حرف بزنه. کلاتون رو اجازه کنین. اف حکم جاهلیتی ابغون و من احسن من الله. این هم آیه 50. و السلام علیکم و رحمت الله.